الهام گرفت. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. برنامه سیاست ایرانی رو میبینید و میشنوید. یک مجله مختص دوستداران علوم سیاسی است. ما در سیاست ایرانی درباره سیاست حرف میزنیم، درباره تاریخ سیاسی حرف میزنیم، درباره اقتصاد سیاسی و البته جریان شناسی فرهنگی. اساتید و روزنامه‌نگاران مختلفی اینجا حضور دارن به عنوان رؤسای در واقع میزه های تخصصی مواردی که ذکر کردم. تلاش میکنن تا با حضور مهمانانشون که از اساتید دانشگاه هستن موضوعات رو به صورت فرامتنی مورد توجه قرار بدن. خب برنامه ما هم از رادیو گفتگو پخش میشه پنجشنبه ساعت 19 و تکرارش هم جمعه ها همین ساعت و هم از تلویزیون به صورت تصویری پخش میشه. امیدوارم که این قسمت هایی که از این برنامه دیدید و شنیدید رضایت شما رو جلب کرده باشه. خب به قسمت دیگری از برنامه سیاست ایرانی رسیدیم. دعوت میکنم که توجه بفرمایید به چهار میزی که امروز شنونده و بیننده اون خواهید بود. بریم ببینیم. بله، به میز سیاست رسیدیم. آقای دکتر سعید آجرلو دانش آموخته علوم سیاسی این میز رو اداره خواهند کرد. میخوایم درباره موضوع جدیدی که ایشون طرح کردن و بنا داریم در چند قسمت اون رو بررسی بکنیم اینجا صحبت بکنیم. امروز درباره جامعه شناسی سیاسی توسعه میخوایم صحبت بکنیم. نگاهمون به صورت مرکزی به ایران هست در سالهای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، این که در چه مجموعه در واقع فکری داریم دربارش بحث میکنیم رو در واقع مورد توجه قرار خواهیم داد. من چون ابتدای طرح موضوع هست این جلسه رو در کنار آقای آجرلو نشستم تا موضوع رو صورت بندی بکنیم و محور بندی بکنیم. انشالله از هفته بعد مهمانانی که در اینجا حضور پیدا میکنن به صورت در واقع مشخص در هر کدوم از اون حوزه ها به بحث و بررسی خواهند پرداخت. بریم این بخش رو بشنویم و ببینیم. بخش میز سیاست مجله صوتی و تصویری سیاست ایرانی رسیدیم. مدیریت این میز بر عهده آقای سعید آجرلوس. امروز می‌خواستیم یک طرح بحث تازه‌ای داشته باشیم تو این حوزه. از این جهت من کنار آقای آجرلو نشستم تا یک مقدمه‌ای درباره حوزه جدیدی که می‌خوایم درباره‌اش صحبت بکنیم و درباره‌اش در واقع بحث بکنیم، باز بکنیم و حرف بزنیم و بعد انشالله از هفته های آینده با مهمانانی که در این حوزه تخصص دارن در واقع آقای آجرلو این بحث رو ادامه میدن. آقای آجرلو سلام علیکم.
سلام، روز شما بخیر، وقت شما بخیر باشه. ممنون از شما که با ما هستید.
متشکرم. خب آقای آجرلو راجع به چی میخواین امروز صحبت بکنیم؟
من فکر میکنم ما در چند هفته در برنامه های اخیرمون سعی کردیم که به مسائل روز از نگاه نظری و یه مقداری عمیق‌تر بپردازیم و با مهمان‌های مختلف صحبت کنیم. خود شما چند برنامه رو اینجا بودید و با هم صحبت کردیم. من فکر می‌کنم که با توجه به تحولات جهان و مسائل هم جامعه ایران و هم مخصوصا حوزه اقتصاد، نوبت این استش که به صورت متمرکز درباره مفهوم پیشرفت و توسعه صحبت بکنیم، که بالاخره در سالهای گذشته از زوایای مختلفی هم قبل از انقلاب اسلامی و هم بعد از انقلاب اسلامی بحث شده. یعنی ما در بیش از 14 دهه گذشته در سطوح مختلف روشنفکری سیاسی در سطح دولت موضوعات و ادبیات توسعه رو داشتیم. اون چیزی که ما میخوایم اینجا دربارش صحبت کنیم و یه مقداری عمیق‌تر بشیم و بحث بذاریم در برنامه‌های مختلف، موضوع جامعه شناسی سیاسی توسعه است، ادبیات جامعه شناسی سیاسی توسعه است. به این مفهوم که ما تا کنون ذیل ادبیات جامعه شناسی توسعه یا توسعه سیاسی و یا توسعه اقتصادی درباره مفهوم توسعه و پیشرفت صحبت می‌کردیم. فرضی که اینجا می‌خوام در مورد صحبت کنیم و من یه مقداری در موردش کنکاش کردم و به یه نکاتی رسیدیم، این هستش که نیاز به جامعه شناسی سیاسی توسعه داریم. این مفهوم رو می‌خوایم بحث کنیم راستش و ببریم جلو. این جلسه مقداری شروع می‌کنیم، جلسات بعدم بیشتر میشه در مورد صحبتی.
آقای آجون، همونطور شما گفتین در مورد توسعه، حالا خصوصا اگه از این کلمه استفاده بکنیم، یا پیشرفت، هم قبل از انقلاب خب خیلی در موردش بحث شده، هم بعد از انقلاب در موردش بحث شده، در دوره‌های مختلفی. شاید این موضوع در بعضی از دوره‌ها خیلی پررنگ‌تر مورد توجه قرار گرفته. اون تو یه سوالی که برای من مطرحه، با ترجمه که شما از گزاره جامعه شناسی سیاسی اندرن استفاده میکنید، اینه که شما درباره کدوم جامعه صحبت میکنید؟ آیا همطور که میگن جامعه ایرانی یک جامعه کوتاه مدته، یه جامعه ایه که در واقع یک جامعه ایه که دوره با دورش خیلی تفاوت داره، آیا خیلی شاید پایبند نباشه مثلا به بعضی از مفاهیمی که در واقع توی همین امر توسعه هست، ما درباره این جامعه داریم صحبت میکنیم، یا نه شما یک سری تعاریفی ارائه میدین که در هر جامعه ای میتواند در واقع استفاده بشه و میتونه کاربرد داشته باشه و همه شبیه همن؟ یعنی یک فرمول ریاضیه که اگر شما مثلا بنویسید جوابش حتما یه چیزی میشه در تمام جوامع، یا اینکه شما با توجه به خصوصیات در واقع جامعه ایرانی این رو بحث میکنید؟ این رو اگر باز بکنید فکر میکنم خیلی در واقع روشن‌تر بشه.
بله، بحث خوبیه. ببینید، اساسا تفاوت جامعه شناسی سیاسی توسعه با جامعه شناسی توسعه در نوع نگاه به جامعه است. یعنی ما در عموما نظریه های نوسازی که نظریه های خطی توسعه است، جوامع شبیه هم فرض میشن و اصول ثابت توسعه صحبت میشه. اصول ثابت توسعه مفروضش اینه که پس جوامع هم خلق و خو و فرهنگ یکسانی دارن. به همین دلیل بعضی از اساتید دانشگاه در حوزه توسعه مثل آقای سریع‌القلم به همین واسطه، به واسطه انتقادهایی که از در واقع اخلاق ایرانی میکنه، در نهایت از یه نوع توسعه نخبگانی صحبت میکنه که جامعه رو حذف میکنه، که مدلش شاید بشه گفتش که تا حدودی در کره جنوبی، عرض کنم به حضور شما، در برخی از کشورهای عربی و اینها دیده میشه، یا مثلا سنگاپور و امثال هم. اما واقعیت این هستش که شما نمیتونید از معادلات جامعه، معادلات توسعه و از موضوع توسعه مسئله جامعه رو کسر بکنید و جامعه رو نبینید. چرا که ما در ایران اولا نهاد انتخابات داریم و این خودش رو در به سیاست در واقع ورود میکنه و وارد میشه، متغیر خیلی مهمه. نکته بعدی این هستش که در زمانه جدید با وجود شبکه‌های اجتماعی که هر شهروندی قدرت پیدا کرده و صدا پیدا کرده و جامعه هم جامعه شبکه‌ای شده که افراد از درون شبکه صدای خودشون رو میرسونن، طبیعتا شما نمیتونی جامعه رو حذف بکنی. پس باید به این فکر بکنی که چگونه میتونی برایند نیروهای سیاسی و اجتماعی رو از درونش قرار گرفتن رو ریل پیشرفت بیرون بیاری. یعنی بزرگترین نکته اینه، مسئله اینه، اصلا از اینجا شروع میشه که برایند این نیروها، چون بالاخره شما این نیروهای سیاسی داری، یه نیروهای اجتماعی. در ادبیات شاید بشه گفتش که نوسازی که در دولت مرحوم هاشمی اتفاق افتاد، اساسا همین جوری بود نگاه، یعنی نگاه نخبگانی بود. چندان مسائل اجتماعی و مسائل جامعه به این معنا بهش همیت وجود نداشت. به خاطر همین مسئله جامعه حذف شد و بعد شما بحرانهایی که در دهه 70 میبینید، بحران اجتماعی حاصل همین نوع نگاه. در حالی که در جامعه شناسی سیاسی توسعه شما سه زل داری: جامعه، سیاست و اقتصاد.
درست.
این سه تا رو شما نمیتونی نادیده بگیری، یعنی هیچ کدوم اینا رو نمیتونی تقلیل بدی. بله. جامعه رو نبینی و بگی که نقش نداره، سیاست رو نقشش رو انکار بکنی یا ساده تحلیلش بکنی، یا اقتصاد رو، اقتصاد سیاسی رو که واقعا بالاخره طبقات اجتماعی، سرمایه داری، عرض کنم به حضور شما گروه های مختلف اقتصادی، اینا رو همه رو باید در کنار هم ببینی. این پس یک نکته مهم. نکته بعدی هم این استش که مبنای اون تحلیل جامعه کوتاه مدت که خب بالاخره از نوع نگاه به جامعه ایرانی بیرون میاد، مبناش یه نوع نگاه به فلسفه تاریخه.
درست.
در فلسفه تاریخ که خب بالاخره ریشه داره در تفکرات مثلا هگل و ویتفوگل و حتی مارکس در دوران جدیدتر، مسئله این استش که غایت تاریخ کجاست و تاریخ به کجا میره. و امثال آقای کاتوزیان و خیلی دیگه از جامعه شناسان ایرانی به این نتیجه رسیدن که ایران در واقع همیشه درون یک چرخه داره حرکت میکنه و این چرخه از مثلا حداقل تو 150 سال 200 سال گذشته تکرار شده. اونجا تحلیلشون از جامعه کوتاه مدته، یعنی گفتن جامعه به جلو نمیره.
درست.
بلکه یه مسیر رو طی میکنه، دوباره بر میگرده به اون مسیری که شروع کرده و دوباره از ابتدا شروع میکنه، که حالا این جای بحث داره. ولی اساسا یه در جامعه شناسی سیاسی توسعه باید در موردش بحث کرد، چون یکی از مسائل اصلی توسعه است و مکتب نوسازی همجور که عرض کردم تقلیل میده مسائل جامعه شناسی رو به این چیزه، به نظر من فریبنده ایه و ما رو دچار مشکل میکنه.
شما بخش اقتصادش رو مطرح کردین، به نظر من که خیلی در واقع جای بحث داره. من میخوام روی بحث جامعه یکم دیگه بمونیم، شاید یکم بشه بیشتر بازش کرد. حالا شما در جلسات بعدی میتونید اینو بیشتر شرحش بدین. در بخش جامعه وقتی شما از توسعه صحبت میکنین، در همه جوامع شاید طبقه متوسط یکم پررنگ دیگه تو بحث توسعه و خیلی مورد توجه. چقدر توی این موضوعی که میخواید در واقع بازش بکنید به مفهوم طبقه توجه میکنید و چقدر براتون طبقه متوسط اینجا پررنگه، خصوصا طبقه متوسط ایرانی با تمام در واقع خصوصیت و در واقع نقاط و نکاتی که داره رو چقدر بهش توجه میکنید؟
ببینید این درسته، یعنی مسئله طبقات از اون نکاتیه که مثلا آقای سریالقلم در تئوریاش نکتهش اینه که ما بعد توسعه طبقه متوسط رفته رفته بزرگ میشه. خب این مربوط به دهه 60 و یه مقداری 70. الان ما بالاخره با یه سبک زندگی طبقه متوسط مواجه هستیم و طبقه متوسط داریم، گرچه این طبقه متوسط در دهه 90 ضعیف شده از نظر اقتصادی، ولی منش طبقه متوسط یه منش مسلطه که به سایر طبقات، حتی طبقات پایین‌تر هم تسری داده شده. این موضوع مهم.
تسری داده شده یا یه بخشی از طبقه متوسط فرو ریخته در طبقه فرودست؟
هر دوتاش میشه دیگه. یعنی میخوام بگم که طبقه متوسط ضعیف شده خلق و خوش عوض نشده، خیلی همچنان شبیه همون طبقه متوسط 10 سال قبله.
یعنی اساسا میشه اینو مطرح کرد که اون طبقه متوسط ذاتش رو در واقع منتقل کرده به طبقه فرودست.
میشه اینجوری گفتش دیگه، چون جامعه شبکه‌ای شده.
بله.
دیگه شما نمیتونید صرفا با ادبیات چپ و بله. مارکسیستی تحلیل کنه بگی طبقه بالا متوسط و پایین. نه اینجوری بله. نیست. خیلی از خلق و خوهای طبقه متوسط در طبقه پایین هم خودش رو داره بیان میکنه، یا حتی بخشی از خلق و خوی طبقات بالا و بورژوازی هم خودش رو در طبقه متوسط داره نمایان میکنه. من فکر میکنم بیشتر از هر چیزی در این جامعه شناسی سیاسی توسعه مسئله تفاهم و ثباته. یعنی جامعه شناسی توافقه، جامعه شناسی تضاد نیست. اساسا جامعه شناسی های تضاد که بنیانشون نگاه های چپه و انقلابی نگاه میکنن و رادیکال نگاه میکنن، میخوان وضع موجود رو کاملا ساختارش رو دگرگون کنن، چه از جنس راستش چه از جنس چپش. یعنی چه چپ افراطی چه راست افراطی به دنبال تغییر ساختارها، در حالی که در جامعه شناسی سیاسی توسعه قرار نیستش که ساختارها به صورت کلی تغییر کنن، قرار عملکردشون بهبود پیدا بکنن.
یعنی یه شکلی از محافظه‌کاری هم پیدا می‌کنه. دقیقاً
درونش بله نگاه محافظه‌کارانیه. محافظه‌کارانه است. به خاطر اینکه اساساً شما فرض اصلی در اینجا این هستش که قرار نیست نظام نظام سیاسی، نظام ایدئولوژیک، نظام اجتماعی و نظام اقتصادی کاملاً انقلاب درونشون بشه. بنا اصلا این نیست.
یعنی بنا روی رفرم و اصلاحه.
حالا کلمه رفرمم به معنای سیاسی شاید نه، ولی به معنای بهبود عمل کرداره.
یعنی حفظ وضع موجود به سمت بهبود.
از نظر ساختار سیاسی در واقع حفظ میشه، اما به کمک ساختار اقتصادی. یعنی ساختار سیاسی و ساختار ایدئولوژیک و ساختار اقتصادی در کنار ساختار اجتماعی بینشون اجماع باید به وجود بیاد برای همچین کاری. یه بخشی از این اجماع هم در حوزه جامعه است. یعنی شما با طبقه متوسطت به عنوان طبقه آگاه و رشد پیدا کرده که مسائلش مقداری عمیق‌تره، باید اصطلاحاً به قرارداد اجتماعی برسی، تفاهم بکنی که ما میخواییم یک مسیر در مسیر و ریل توسعه قرار بگیریم. و وقتی شما در این تفاهم، اون چیزی که شما به اینها میدی آینده است و اون چیزی که اونا به شما میدن حمایت از اون مسیریه که میخواد با آینده ختم میشه. یعنی اون طرف باید اعتماد بکنه که این مسیر به یک آینده روشن ختم میشه، و این سمت هم باید اعتماد بکنه که طبقه متوسط فرایند توسعه رو از بین نمیبره. گرچه من اینجا تهدیدهای خیلی جدی میبینم که میشه در مورد تهدیدهاش صحبت کرد، اما به صورت خلاصه ما نیاز به یک قرارداد اجتماعی و یک تفاهم اجتماعی با جامعه داریم، به خصوص با این طبقه‌ای که صحبت کرد.
آیا جان این بحثی که مطرح کردین، حالا به مفهوم توسعهش می‌پردازیم، شاید حتما همه ما به این نتیجه رسیدیم که جامعه، حالا هم بحث شبکه‌ای که شما با هم در واقع بهش اشاره کردید، اینی که کمی پیوسته‌تر شده. یعنی شاید جامعه داره با هم دوچار شبهه میشه و با هم هم اکثریتش قانع میشه. یعنی ما در وقایع چند ماه اخیر شاید به نظرم اینو بشه دید. یعنی بعضی که بحث میکردن میگفتن که برای ما جای تعجب داره که طبقات به هم گره خوردن. یعنی مثلا اگر در مفهوم و در ماجرای مثلا هواپیمای اوکراینی مثلا یه بخشی از طبقه متوسط برای شبهه وجود آمده بود، در ماجرای بنزین مثلا یه بخشی از طبقه فرودست برایش مسئله پیش آمده بود، در ماجرای در ابتدای ماجرای در واقع نیمه دوم پارسال اون شبهه برای بخش بزرگتری به وجود آمده بود که هر دو رو در بر داشت. حالا این به عنوان یک مصداقی از ماجراست. من معتقدم که اگر این شبکه که شما میگین به وجود آمده و این پیوستگی که به وجود آمده، اگر مفهوم در واقع اون توسعه که شما میگین درست مطرح بشه و اگر اون نیروی پیشبرنده بتونه قانع بکنه که آقا به کدوم سمت داری میریم، فکر میکنم جامعه خیلی کمک بکنه برای پیدایش اون توسعه که شما میفرمایید.
بله، به نظر من شاید ضلع اصلی این ماجرا ضلع سیاست باشه و ضلع دولت باشه. بله. مفهوم کلیش که اون میتونه در واقع اصطلاحاً این صورتبندی رو ایجاد بکنه و طیف‌های مختلف جامعه رو بیاره در فرایند در واقع پیشرفت و توسعه قرار بده. اتفاقاً مسئله این هستش که بین سیاست و جامعه باید نوعی هم افقی ایجاد بشه. تا موقعی که این هم افقی ایجاد نشه، ممکنه که سطح سیاست صدای جامعه رو نشنوه. درست. و در عین حال جامعه هم صدای سیاست رو نشنوه، چون هم افق نیستن.
درست.
این مسیری که چند تا آدم میخوان با هم برن، اگه در مورد انتهای مسیر، در مورد میانه مسیر، درست، در مورد راه و روش ما با هم به تفاهم نرسیم، اساسا نمیتونیم وارد این مسیر بشیم. یعنی شما وقتی سوار هواپیما میشید، هم خلبان و هم مسافر و هم مهماندار همه میدونن که به کجا میخوان برن، چجوری میخوان برن، و یک اطمینانی وجود داره. من میخوام بگم که مسئله اصلی اتفاقا همین سرمایه اجتماعی و همین اعتماده. یعنی شما تا اینو ایجاد نکنی، درون همون چرخه‌ای میفتی که بازگشت به عقبه. این فرقش با همون مدلای توسعه گذشته است که در ایران اتفاق افتاده، یعنی هم قبل از انقلاب و هم در برهه‌هایی از پس از انقلاب این فرایند توسعه اومده آغاز بشه، ولی چون جامعه و سطح سیاست هم افق نبودن، مسائلی به وجود اومده، برخی شده بحران، برخی شده چالش، برخیش به شکست دولت ها انجام میده. این خیلی مسئله مهمیه که ما ببینیم که دولت آقای مرحوم هاشمی خب دولت مقتدر و قوی بود، از سال 68 اومد سر کار و اساسش هم همین سیاست های توسعه‌ای با نزدیک به مدل های نئولیبرال بود، اما عملا مدل توسعهش موفق نشد. یا مثلا در دوران آقای روحانی ما دوباره از سال 92،
یعنی چی محقق؟ یعنی جامعه نخواست باش بیاد؟
من فکر میکنم که شورش هایی که اتفاق افتاد، اعتراضایی که اتفاق افتاد، واکنش به اون مدل یعنی افراطی توسعه بود، یعنی همین عنصر جامعه رو ندیده بود. اونجا میگفتن که ما توسعه نخبگانی درست کنیم، بعد طبقه متوسط درست میشه و بعد جامعه همراه میشه،
خودش پیش میبره،
ولی این اتفاق نیفتاد چون هم افق نبودن. در این حال نوعی شاید نیاز به یک نظام رفاهی و یک نظام جبرانی بود برای اینکه طبقات پایین رو کنار خودش بیاره. یعنی شما وقتی میخوای بلند مدت نگاه کنی، به این معنی نیستش که کوتاه مدت از بین ببری. دلست. شما برای 10 سال آینده، 20 سال آینده نمیتونی زندگی روزمره افراد رو دستخوش دگرگونی ها، دستخوش خطرات بکنی. این به نظر من یه موضوع مهمه. در دوران آقای روحانی از منظر سیاست خارجی اتفاق افتاد که تو جامعه شناسی سیاسی توسعه همه اینها دیده میشه، یعنی هم سیاست خارجی، هم سیاست داخلی، هم نقش دولت، هم نقش اقتصاد، هم نقش جامعه، یعنی عناصری هستش که اهمیت پیدا میکنه.
این بخش اقتصاد رو ورود کنیم، این نکته که شما میگین، این که میگه باید یه بخش رفاهیش هم ببینه و داشته باشه و حس بکنه، شاید همین موضوع باعث میشه که وقتی دوباره رقابت آقای احمدی نژاد، وقتی ما رقابت آقای احمدی نژاد و بازگشت دوباره آقای هاشمی رو میبینیم، اون در واقع ریاکشن و اون واکنش رو داریم. این ترجیح میده که در واقع به یه رفاه کوتاه مدتی شاید برسه، این اون چیزی که در دسترس تر هست، چون تصورش از هاشمی یک آدمی است که میخواد بیاد دوباره دیدگاه توسعه مطرح بکنه، ذیل اون دیدگاه توسعه احتمالاً طبقه فرودست میخواد بهش فشار شدیدی بیاد، یک طبقه متوسط به وجود خواهد اومد و قصه هست. به نظرم یک به تعبیر شما اگر بخوایم توجه بکنیم این هست و خواهد بود. حالا جلوتر که میایم دوباره آقای روحانی هم اون وعده را از دیدگاه گشایش اقتصادی از راه سیاست خارجی میده، شاید به همین دلیل، شاید اون تیفی که بهشون رای دادن فکر کردن که مثلا از این راه زودتر میرسن به اون رفاهی که مد نظرشونه. الان ما در دوره آقای رئیسی قرار داریم، برای خیلی مهمه که این دیدگاه توسعه‌ای که شما میگید در واقع قرار در دولت ایشون به وجود بیاد، میبایستی در دولت ایشون به وجود بیاد، یا اصلا ایشون در واقع پروژه‌ای در این باره نداره. ببین ما با یک دولت آقای روحانی مواجهیم که یک ابر در واقع پروژه‌ای داره به نام سیاست خارجی و برجام. در دوره آقای در واقع ما خاتمی یه ابر پروژه‌ای داریم به نام توسعه سیاسی و از این مباحث که مطرح می‌کرد. یا در دوره آقای هاشمی هم شما گفتین. در دوره آقای احمدی نژاد هم که خب بالاخره یک پروژه‌ای داشت دیگه راجع به طبقه فرودست و نگاهش به جامعه و اینا. الان در این ماجرایی که شما میگین، اون شکلی از در واقع پیشبرد امور که در دولت آقای رئیسی دیدین کدوم وجهشه؟ این پروژه آقای رئیسی اصلا منطبق با اون توسعه که شما میفرمایید؟
ببینید، میخوام اینطوری بگم که به نظر من انتخابات 1400 در جهت پاسخ به مسئله توسعه نبود اصلا. اگه بخوام یه مقداری سیاسی تر مطرح بکنم،
این مسئله اصلا توسعه نبود،
اصلا مسئله توسعه نبود به نظر من. و وقتی شما مسئله روی میز توسعه نیست، پاسخات هم از جنس اون توسعه و پیشرفتی که من میگم نیست، یعنی یه خیلی مسئله مهمیه. چرا این اتفاق افتاد؟ به نظر من شکست دولت روحانی
و پروژش
خروج ترامپ از برجام، ناآرامی های سال 96 و 98 و رشد اقتصادی پایین کشور موجب شد که نوعی تفکرات کاملا چپ دوره به عرصه برگرد.
بله.
یعنی شما بعد در دوران آقای خاتمی هم میبینید که از سال 80 آقای احمد توکلی نماینده همین خانش چپگرایانه اسلامی بود که یه دوره‌ای خط امامی های همین چپای امروز، اصلاح طلبای امروز میداندارش بودن، مثل آقای موسوی موقعی که نخست وزیر بود همین جوری فکر میکرد، یعنی نگاه چپ داشت و مسئله شون به یه مفهومی، حالا آقای توکلی شروع کرد، بعد آقای احمدی نژاد میشه گفتش که روی اون پلتفرمی که آقای توکلی درست کرده بود به قدرت رسید. مسئله شون مسئله عدالت از جنس عدالت توزیعیه، نه عدالت ساختاری. عدالت توزیعی به این مفهومه که ما نفت و سر سفره‌های مردم میبریم، یعنی عدالت کوتاه مدت که هزار تومان اونم همین از پول نفت بود دیگه، که بعدن شد تلفندی یارانه ها. میخوام بگم که این فضای چپ همیشه در ایران وجود داشته و یکی مباحثی که من واقعا بهش پرداختم همین موضوع گرایش‌های چپ در ایرانه و اینا بعد از رشد اقتصادی پایین، شکست پروژه آقای روحانی، دوباره به عرصه برگشتن و متاسفانه درون جریان اصولگرا خوانش‌های پیشرفت‌خواهانه به گوشه رانده شدن. اولا این خوانش‌ها کم هستن، این طیف کوچکتریه، طیف بزرگتر طرفدار همین نگرش‌های برخاسته از چپ هستش.
یعنی چی؟ اینا یعنی دیدگاه‌های عدالت‌خواهی.
من میخوام بگم که عدالت‌خواهی کاذب، عدالت خواهی ساختار، عدالت خواهی توزیعی، عدالت خواهی که ساده میکنه مفهوم عدالت رو، در حالی که این پیشرفتی که ما ازش صحبت میکنیم، این جامعه شناسی پیشرفت، اصلا هدفش اینه که به عدالت برسه. یعنی قرار نیستش که عدالت رو کنار بذاره به قول امروزی یا ایگنورش کنه، چون اگه قرار بود این اتفاق بیفته میشد همون ادبیات توسعه اقتصادی دهه 60 و 70
شاید ترس اصلا از همینه. آقای آجو
میخوام اینو من جمع بندی کنم،
یه تجربه آقای هاشمی رو داریم دیگه،
همینه میخوام بگم. من میخوام جمع بندی کنم، یعنی یه سمتش مدلای نئولیبرال سرمایه‌داریه، یه سمتم گرایش‌های عدالت‌خواهانه‌ای که من بهش میگم عدالت‌خواهی کاذب، عدالت‌خواهی واقعی نیست، به دنبال توزیع فقره، به دنبال ثروتمند شدن نیست. میخوام بگم که ما در اواخر دهه 90 فضای سیاسی کشورمون همین بود، همین الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم همینه. یعنی شما برید ببینید که در جریان اصلاح طلب و در جریان اصولگرا رو چند نفر از مسئله توسعه و پیشرفت حرف میزنن، چند نفر دنبال همین تفکرات اصطلاحاً کمپینی و کاملا سیاست زده هستن که بتونن باهاش بقیه رو تخریب کنن. اتفاقا میخوام بگم فضای هژمون در سیاست کشور در اواخر دهه 90 و الان هم همینه و به نظر من برای همینه که رهبری مسئله رشد اقتصادی رو مطرح میکنن. اتفاقا مخاطب مسئله رشد اقتصادی هم دولت به صورت مستقیم و بعد نهادهای دیگه حاکمیتی مثل مجلس، مثل قوه قضاییه، مثل نهادهای مختلف. اتفاقا به نظر من حاکمیت هم اینو دریافته که مسئله ما مسئله رشده، مسئله پیشرفته. کما اینکه قبلا هم ما اون سند بالادستی داشتیم، سند الگوی اسلامی پیشرفت و عدالت داشتیم. میخوام بگم که به این مفهوم دولت پاسخ به این سوال نبود و کما اینکه در سال 84 هم مسئله توسعه به درستی، مسئله پیشرفت به درستی پاسخ نگرفت. 1400 به مشکل. حالا اینکه واقعا آقای رئیسی و دولتش علارغم این سوابقی که وجود داره بتونن الگوی جدیدی پیاده بکنن، این در واقع به نظر من تو سطح ایده، پروژه و کارگزار خودشو نشون میده. یعنی یک دولت باید ایده محوری داشته باشه، بعد پروژه برای تبدیل کردن ایدهش به سطح عملیاتی داشته باشه و بعد کارگزاری که بتونه این پروژه رو اجرا بکنه. حالا اینکه چقدر آقای رئیسی به این سمت میخواد حرکت بکنه، این قابل بحثه و میشه در مورد صحبت کنی، ولی به صورت کلی یکی از خلاهای در واقع دولت فعلی همین سه تا سطحیه که من گفتم، یعنی ایده محوری تکلیفش، یا حداقل ایده محوری خیلی کلیه، این که ما سیاست اقتصاد رو به سیاست خارجی گره نزنیم، به نظر من یه ایده کلیه. عرض کنم به حضور شما پروژهش به نظر من مثلا پروژه های مختلفی میتونسته باشه، مثل مسکن مهر و امثال هم، هنوز به سرانجام نرسیده و در سطح کارگزاران هنوز ما میبینیم که بعد دو سال کلی تغییرات در کارگزاران داشتیم. حالا شاید در این دو سال آینده بخواد این سه تا سطح ایده و پروژه و کارگزار یا سامان سیاسی یه تغییراتی بکنه.
متشکرم. من فکر کنم یه کمی کار سختی داریم تو جامعه شناسی سیاسی توسعه، بعد در واقع خیلی دربارش حرف زد، خیلی باهاش در موردش تبیین کرد. ممنونیم از شما آقای آجوری.
ممنون از شما که اومدید به برنامه ما. ان شاء الله که
جای متخصصی نشستیم.
خواهش میکنم
حرف شما رو بشنویم.
قربان شما، لطف کردید.
ممنون. اگه ایزویدیم بریم بخش بعدی برنامه رو ببینیم.